أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی انشاءالله که صحیح و سالم باشید الطاف امیر المؤمنین بیش از پیش بر شما و زندگیتون جاری باشه الحمد لله والمنه به نامه 15 نهج البلاغه رسیدیم و من دعاء له علیه السلام کان یقول اذا لقی العدو محاربا این جملات را اگرچه در قالب نام سید رضی ذکر کرده رضوان الله علیه ولی در واقع جملاتی است ادعیه است از امیر المؤمنین در هنگامی که با دشمن مواجه می شدن علیکم السلام و رحمت الله. خب نکته بسیار قابل توجه و قابل تأمل این که امام امیر المؤمنین علیه السلام دعا را وسیله میبیند، دعا خودش ابزاره، همان گونه که سلاح در میدان رزم نیاز است، زره نیاز است، کلاه‌خود نیاز است، لشکر باید از جهت آمادگی های نظامی کاملا آماده باشه، ولی دعا اثر دارد، باید با دعا وارد شد. این که ما خودمون رو به خدا بسپاریم، در حسن حسین محافظت و مراقبت الهی خودمون رو قرار بدیم، حمله کنیم به دشمن، خیلی متفاوته است تا اونجایی که به خودمون، به داشتهامون، صرفاً به سلاحمون اتکا داشته باشیم. حضرت در بدو ورود به جنگ دعا میکند، با خدا راز و نیاز میکنه و بعد وارد جنگ میشه. این نکته بسیار بسیار مهمی است. قبلش عرض کنیم که حقیقتاً برای خود من مشخص نشده که مرحوم سید به چه انگیزه ای، به چه هدفی این دعا رو در بخش نامه ها قرار داده. اگر هم بنا بود این به عنوان جمله ای از حضرت آورده بشه در بخش خطبه ها بود، ولی سید رضی در بخش نامه ها قرار میده. علت رو نمیفهمیم چون ما ادعیه هم از حضرت داشتیم، مثلا دعای باران که دو تا دعای باران از حضرت داشتیم، اونها در بخش خطبه ها بود. بعد اینجا بحث دعا در هنگام مواجهه با دشمن در بخش نامه ها میاد. علت این خیلی برای ما مشخص نیست، ولی عرض کردیم سابق دیگرانی که آمدن بر نهج البلاغه کار تحقیقی کردن، مثلا تمام نهج البلاغه، ایشون یک بخش مجزایی برای ادعیه امیرالمؤمنین قرار میده. خطبه ها جدا، نامه ها جدا، وصایا جدا، ادعیه جدا، یک بخش مفصلی از کلمات امیرالمؤمنین دعاست که نه خطابه است با مردم حرف بزنه، نه نامه است، بلکه صحبت کردن با خداست. این ایراد هست که الان ما این بخش رو داریم در ضمن نامه ها میخونیم در حالی که دعاییست از حضرت، خطبه هم نیست، نامه هم نیست. بگذاریم، جایگاه دعا جایگاه بسیار مهمی است. ما نباید دعا رو دست کم بگیریم. دعا وسیله دست انسان است، دعا کمک حال انسانه. در شدائد، در سختی ها، در گرفتاری ها، در لحظه مواجهه با دشمن انسان میتواند دستاویز محکمی به اسم دعا داشته باشد و خیلی این خوبه. دیگرانی که خدا را باور ندارند، اعتقاد ندارند، در لحظه سختی، گرفتاری، اونجایی که تمام اسباب مادی قطع شده، از هیچ کسی و هیچ چیزی کاری بر نمیاد، اونها کجا میخوان متوجه بشن؟ اضطراب است، دلهره است، سکته است. ولی مؤمنینی که خدا رو باور دارن در سخت ترین شرایط، همون لحظه ای که تمام اسباب مادی قطع شد، نه از پزشک کاری برمیاد، نه از نیروهای انسان، نه از پول انسان، نه از قوای جسمی، هیچ کسی هیچ کاری نمیتواند بکند، ولی خدا هست. خدا کسی است که جنود زمین و آسمان تحت تصرف اوست، تمام قوا در اختیار اوست. دعا یک همچین سلاحی است دعا سلاح مؤمن است، از او استفاده میکنه. ما در حالات اهل بیت پیغمبر خاتم امیر مؤمنان بسیار داریم، یک باب مفصلی داریم، ادعیه اهل بیت خاصه پیغمبر و امیر المؤمنین در هنگام وارد شدن به جنگ. جنگ میخواهیم، ولی این جنگ باید با توحید همراه باشد، با استمداد از خدا باید جنگ رو شروع کنیم. ما در مورد پیغمبر داریم که اللهم کف بأس الذین کفروا فإنک اشد بأسا و اشد تنکیلا، خدایا ما میخواهیم با دشمن مواجه بشیم، تو کمک حال ما باش، تو یاور ما باش، تو از ما دور کن این شدت و حدتی که دشمنان دارن بر علیه ما. پیغمبر دستها رو بلند میکرد، با خدا مناجات میکرد، بعد ادامه روایت اینه: فوالله ما یخفض یدیه المبارکتین، پیامبر هنوز دستهاش پایین نیامده بود، حتی ینزل الله تعالی النصر، خدا نصرت را بر پیغمبر وارد میکرد، نازل میکرد. و ما هم اگر در سختی ها، در گرفتاری ها، حالا گرفتاری ما شاید جنگ نباشه، کسی مشکل مالی داره، کسی بیماره، کسی از جهت فهم، درک، اندیشه شاید گرفتاری داره، انسان میتواند با توسل، با دعا، با مناجات همه این موانع را از سر راه برداره. این که خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود شقو بشکنید در هم امواج بلا را به دعا، شق و امواج الفتنه به امواج البلائه به دعا. دعا میتواند سخت ترین سیل، طوفان بلا، گرفتاری، مصیبت رو در هم بشکند و انسان با آرامش به ساحل امنیت برسه. خب البته این رو هم عرض کنیم، دعا ابتدایی میخواهد، مقدماتی میخواهد. دعا صرفا این جملات نیست، این که ما چند لفظ را پشت سر هم بگیم، همونطور که استغفار هم گفتن چند لفظ نیست، الفاظ که درست تأثیر دارند، ولی مهم مقدمات است. استغفار حقیقتش، توبه حقیقتش اینه که انسان قصد بازگشت به گناه نداشته باشد. اینجا توبه حاصل شد ولو اینکه انسان هیچ حرفی نزد. دعا هم همینه، امیرالمؤمنین فرمود ادعایی، کسی که دعا کند ولی دعای او همراه با عمل نباشد، ادعایی بلا عمل کرامی بلا وتر. دعا کننده ای که مقدمات را فراهم نکرده مثل تیراندازی است که کمان دارد ولی تیر ندارد. خب چی میخوای پرت کنی که به هدف بخوره؟ تیر میخواهد. پیغمبر، امیرالمؤمنین نیرو جمع میکنن، آموزش نظامی میدهن، همه مقدمات فراهم میشود، ولی وقتی که میخواهد وارد جنگ بشه دعا میخواد. این دعا در واقع ادامه همون اسباب است و در این صورت خدای متعال هم گشایش ایجاد میکنه، کما این که در پایان همین خطبه نامه عرض خواهیم کرد. مرحوم سید ابن طاووس، اینها همه مقدمه بود که عرض کردیم، سید ابن طاووس رضوان الله علیه در محج الدعوات که یک کتاب روایی دعایی است، همین نامه 15 نهج البلاغه را نقل میکنه، البته با یک مقدمه بیشتری. من اون متن رو بخونم تا برسیم به جملات نامه 15. سید ابن طاووس میگه کان علی ابن ابی طالب اذا سار الی القتال، حضرت هر وقت که عازم می شد، سیر می کرد برای جنگ، ذکر اسم الله حتی یرکب، تا وقتی که می خواست سوار مرکب بشه ذکر الهی می گفت. ثم یقول، وقتی سوار بر مرکب می شد می گفت سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این اون آیه ایست که مستحب است انسان هر وقت سوار مرکب شد، مرکب یعنی اسب، یعنی ماشین، یعنی موتور، یعنی هواپیما، یعنی قطار، یعنی هر چیزی که میخواد انسان رو ببرد، مستحب به این آیه خونده بشه، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. حضرت این رو میخوند، فرمود الحمدلله علی نعمه علینا، خدا رو شاکریم بر همه نعمتهایی که به ما ارزانی کرد، و فضله العظیم عندنا، و اون فضل بزرگی که نزد ما دارد. ثم یستقبل القبله به بقلت رسول الله، بعد امیر المؤمنین هر جایی که بود رو به قبله می شد، در حالی که سوار بود بر همون، حالا بقله یعنی قاطر، بر همون قاطری که از پیغمبر بود. لذا داخل پرانتز امیر المؤمنین بهش گفتن آجان شما مرد میدانی، فرمانده کل قوایی، یه اسب جنگی رزمی تندرو انتخاب کن. حضرت فرمود ما با همین حیوانی که بارکشه برامون بسه، چون اگر کسی از دست ما فرار کرد دنبالش نمی کنیم، در میدان رزم هم ما کسی نیستیم فرار کنیم، لذا به اسب تندرو احتیاج نیست. این هم یکی از شاهدهاش. حضرت هر جایی بود بر همین حیوانی که نشسته بود رو به قبله می شد و یرفع یده و یقول الدعا و ید الدعا، دست به آسمان بلند می کرد، شروع می کرد به دعا خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم اياک نعبد و اياک نستعين، يا الله يا رحمان يا رحيم، يا احد يا صمد، يا اله محمد، اللهم اليك افزت القلوب. از اینجا وارد نامه میشیم. این مقدماتی که عرض کردیم در کتب غیر از نهج البلاغه آمده، ولی سید به خاطر اون هدفی که داشت در گزیدگویی ابتداء این نامه یا دعا را حذف کرد. خب اللهم الیک افزت القلوب، خدایا ما میخواهیم وارد جنگ بشیم در حالی که قلب ما متصل به توست. افزه یعنی متصل شدن. خدایا قلب ما رزمنده ها متصل به توست و مدت الاعناق، گردنهای ما به سوی تو کشیده شده. ما به هیچ کسی و هیچ جایی کار نداریم، ما به ابرقدرت کار نداریم، به کد خدا کار نداریم، حتی به همین سلاحی که در دستمون هست هم اطمینان نداریم. ما همه اطمینانمون به توست. گردنهای ما به سمت تو بلند شده، کشیده شده. و شخصت الابصار، چشم ما خیره شده به لطف و عنایت تو. چشم ما خیره به توست، به هیچ جایی جز تو خیره نیستیم، امید نداریم. و نقلت الاقدام، قدمهای ما به سوی تو نقل مکان کرده، ما به سوی تو قدم برداشته ایم. و انزیت الابدان، بدنهای ما در مسیر تو نحیف شده، لاغر شده، سختی ها رو به جان خریدیم. چقدر این جملات قشنگه. خدایا ما آمدیم، ولی آمدیم، ما مرد میدانیم، آمدیم در حالی که به هیچ کسی جز تو امید نداریم. قلبمون متوجه توست، متصل به توست. ما کسانی هستیم که در راه تو گام برداشتیم، ما کسانی هستیم که بدنهامون در این مسیر نحیف شد. جنگ سختی داره، جراحت داره، شب نخوابی داره، پیاده روی داره. خدایا همه سختی ها رو به جان خریدیم، ولی در مسیر تو، در راه اطاعت از تو، اینها برای ما آسان است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه جهاد را یک عنوان مقدس می داند. ما نیامدیم جنگ کنیم برای خونریزی، برای کشت و کشتار، برای فتوحات. جهاد از منظر امیرالمؤمنین، از منظر اسلام، یک امر مقدس است، متصل به خداست. ما آمدیم برای اینکه با خدا معامله کنیم. ما آمدیم تا جز خدا به کسی نیندیشیم، به کسی توجه نکنیم. این معنای جهاده. فرق جهاد با بقیه جنگ ها اینه، همش شمشیر به دست بودنه، همش زخم خوردنه، ولی نیت تو چیست؟ نیت امیرالمؤمنین از جنگ اینه، ما آمده ایم لله و فلله، به سوی خدا می رویم، جز خدا به کسی نگاه. این میشه مقدس بودن جهاد، مقدس بودن جنگ. خونریزی است، ولی خونریزی مقدس. نکته بعدی که از همین جملات قابل استفاده است، عرض ما اینه، همه این پنج نکتهی که حضرت فرمود در واقع اخبار به داعیه انشاء است. یعنی چی؟ یه وقتی به شما میگن که شاگرد اول کلاس ما کسی است که هیچ غیبتی نکند، یه خبر به شما دادن، ولی این خبر در واقع میخواد بگه اگر شاگرد اول میخواهی باشی غیبت نکن. خبر داد، ولی از تو میخواهد کاری انجام بدی. آه فلان جا فلان حادثه اتفاق افتاد، منظورش اینه تو هم یا علی بگو حرکت کن. فلان جا سیل شد، خب ما که خودمون تو اخبار شنیدیم، دوباره به تو داره خبر میده تا تو را تحریک کند عملی انجام بدی. حضرت فرمود آی مجاهدان، جهاد یعنی این، جهاد یعنی این که الیک افزت القلوب، قلب باید متوجه خدا باشد. اگر قلب جای دیگه بود، تو مجاهد فی سبیل الله نیستی، بلکه تو قتیل الحماری. یک کسی وسط جنگ در رکاب پیغمبر از دنیا رفت، مسلمان ها جمع شدن اومدن تابوت رو بردن به عزت و شرف لا اله الا الله ببریم در وادی شهدا دفنش کنیم، پیغمبر فرمود این قتیل الحمار است، این رفته بود یک حیوانی را یک الاغی را برای خودش برداره، اون وسط سنگی خورده تیری خود مرد، این که شهید نیست که. اگر میخواهید مجاهد باشید شهید باشید دلتون باید به خدا پیوند خورده باشه. اینها اخبار است ولی به داعیه انشاء. درسته که ما این گونه هستیم، یعنی شما این گونه باشید، یعنی شما گردن جز به سمت خدا نکشید، جز به خدا خیره نشوید، جز برای خدا قدم بر ندارید، جز برای خدا بدنهاتون رو نحیف نکنید. یه عده رژیم میگیرن لاغر بشن، یه عده برای رضای خدا لاغر میشوند، از خورد و خوراک میفتن، هر دوتا لاغر شدنه، ولی اون برای رژیم بود، این برای خداست، خیلی فرقشه، زمین تا آسمان. حضرت فرمود این گونه باشید، جهاد علوی جهادیست که این ویژگی ها رو داشته باشه. در ادامه فرمود اللهم قد سرح مکنون و شنعان، خدایا سرح آشکار شد واضح شد، چه چیز؟ مکنون و شنعان، اون بغض پنهان، اون کینه درونی که دشمنان ما معاویه و امثال معاویه داشتن الان آشکار شد با جنگ. و جاشت مراجل الازغان، جاش یعنی جوش زدن، مراجل به معنای دیگ، ازغان هم یعنی کینه، خدایا دیگ کینه و بغضها به جوش و خروش در آمد. دوباره اینها دیدن علی تنهاست، پیغمبر از دنیا رفته، شاید کسی پشت و پناه علی نباشه، دوباره این دیجها و جوش و خروش آمد تا مقابل علی بایستند و بتونن ضربه ای بر پیکر امیرالمؤمنین وارد کنن. این جملات جملات عجیبی است، زقن و کینه های پنهانی که بعد از رحلت پیغمبر دوباره به جوش و خروش آمد. به تعبیر دعای ندبه فاودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا، این کینه های خیبری و بدری و حنینی دوباره به جوش آمد، مقابل امیر المؤمنین استاده. حضرت فرمود خدای من میدانم اینها چشونه، چرا مقابل من صف کشیدن. اینها یاد اون روزی میفتن که من در رکاب پیغمبر با مشرکین میجنگیدم، با کفار میجنگیدم، الان اومدن تقاص کنند، انتقام بگیرن اون مشرکینی که آمدن با پیغمبر بجنگن، پیغمبر را ریشکن کنن، من جلوی اونها استادم، همه را به زمین زدم، حالا اینها اومدن تلافی کنن، گفتن پیغمبر از دنیا رفت، وقتشی که ما تلافی کنیم از علی، حقمون رو از علی بگیریم، در حالی که حقی نبود. ابن ابوالحدید جمله‌ای داره خیلی عجیبه، خب او سنیست، این حرف رو بزنه عجیبه و اصل مطلب هم خدا شاهده عجیبه. ابن ابوالحدید میگه که از عجائب اینه که علی 25 سال بعد از پیغمبر خانه نشین شد. طبق عادت مردم اگر 25 سال از یک قضیه بگذره دیگه آروم آروم خاموش میشه، تمام میشه. یه عده مشرک بودن در زمان صدر اسلام، جنگ کردن، خودشون آمدن به جنگ پیغمبر، پیغمبر با کسی جنگی نداشت، اینها آمدن جنگ شروع کردن، خب اهل بیت دفاع کردن، امیرالمؤمنین دفاع کرد، یه عده کشته شدن از مشرکین. 25 سال هم گذشت، امیرالمؤمنین هیچ حکومتی نداشت. بعد از 25 سال مردم با اون کیفیت آمدن بیعت کردن. ابن ابوالحدید میگه این جای تعجبه، همین که علی به حکومت رسید تمام حقدها، کینها، غضبها دوباره گل کرد، مثل این که بعد از رحلت پیغمبر بلا فاصله علی حاکم شده باشد. چطور مردم غضب میکنن که این علی همونست که پدر ما برادر ما رو کشت حالا حاکم شده، بیایید بریم انتقام بکشیم. آقا 25 سال گذشت ولی این آتش کینه در دلها آرام نشد، خنک نشد. و اینجا میگه حتی ان الاخلاف من قریش والاحداث والفتیان الذين لم يشهدوا وقائعه، اون جوانهایی که اصلا زمان پیغمبر نبودن، اصلا جنگهای حضرت رو ندیدند، اینها تازه به دنیا اومدن، پدر بزرگش به دست امیرالمؤمنین کشته شد، میگه اینها جمع شدن دور هم تا از علی انتقام بکشن، اون هم انتقامی که فعلوا به ما لو کانت الاسلاف احیاء لقصرت ان فعله. یه طوری جلوی حضرت لشکرکشی کردن که اگه پدر بزرگهای مشرکشون بود این طوری نمیتونستن سفارایی کنن. این بغض است، این کینه است. حضرت میگه من میدانم اینها دردشون چیه، دردشون اینه چرا من از پیغمبر دفاع کردم، دردشون اینه چرا من گذاشتم اسلام پا بگیرد قوی بشه، امروز مقابل من ایستادن ولی من تکیم به خدای متعاله. باز حضرت میفرماید اللهم انا نشکو الیک قیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت احوائنا. خدایا ما گلایه میکنیم به تو، شکایت میکنیم به تو از این که پیغمبرمون غائب شده، از دسترس ما خارج رحلت فرموده و کثرت عدونا دشمنان ما زیاد شدن و تشتت احوائنا هوای ما، میل ما، اراده ما، اهداف ما متشتت شده، ما دیگه یک دست نیستیم، آرمانمون، اهدافمون، مسیرمون یکی نیست. این جملاتی است که برای من و شمایی که در عصر غیبت به سر میبریم خیلی آشناست، مکرر در مکرر شبهای ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان در این دعای شریف افتتاح، عجیب دعایی است از وجود نازنین امام عصر، خیلی دعای عجیبی است. پایان دعای افتتاح این اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله. خدایا ما شکایت میکنیم در دوره قرار گرفتیم پیغمبر ما نیست، ما غایبیم از او و غیبت ولینا از اماممون غائب هستیم و کثرت عدونا دشمنان زیاد شدن و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا، دشمنان زیاد شدن، دست به دست هم دادن، بر علیه ما دارن شورش میکنن. فصل علی محمد و آله و انا علی ذلک. خدایا ما را بر همه این سختی ها چیره کن به فتح منک، با یک گشایشی از جانب خودت، تعجله و به ذر تکشفه. تا ادامه این دعای شریف قسمون ابتدا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا. خدایا ما شکایت میکنیم اوضاع سختی شده، امامون نیست، پیغمبرمون نیست، دشمنانمون زیاد شدن، حجمه بر علیه ما. شیعه همیشه تاریخ در اقلیت بود، امروز هم در اقلیت، با این تفاوت که قبلا امام در دسترس مردم بود، وقتی کار گره میخورد مردم مشکل پیدا میکردن میرفتن دم خانه امام صادق، اگرچه ساده نبود، بعضی وقتها باید در لباس خیارفروش، در لباس کاسب میرفتن سوالشون رو میپرسیدن، ولی دلشون خوش بود امامشون در دسترسه. ما الان شرایطمون شرایط غیبته، دسترسی به اماممون نه اینکه ممکن نباشد، آسان نیست. اراده الهی بر این است که خدای متعال اراده کرده حضرت غائب باشند. خدای ما بی‌پناه شدیم، رضا ما رو ایتام آل محمد میگن صلوات الله علیه. ما واقعا زمان غیبت زمان یتیمی ماست، امام پدر ماست، پدر واقعی ماست. انا و علی ابوا هذه الامه، این که تعارف نیست که بگن مثلا پدر ماست، علی انا و علیون ابوا هذه الامه، پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت پدر ما هستن. رضا ما به امام حسین سلام الله علیه که میرسیم میگیم ما خونخواه امام حسینیم. ما چه ربطی داریم؟ ما که سید نیستیم، از نسل امام حسین، ما چی کاره ایم که خونخواه امام حسین باشیم؟ بالاخره ولی دم باید خونخواه باشه. ما ولی دمیم چون ما واقعا فرزندیم، واقعا فرزندیم، فضا ما خونخواه امام حسینی. الان ما پدرمون در غیبت دیگه، پدر ما الامام ابون شفیقی که حضرت فرمود همینه دیگه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدایا ما اماممون در دسترسمون نیست، دشمنان بر علیه ما اجتماع کردن و دلهای ما متشتت شده، خواسته های ما، اهداف ما، آرمان های ما به هم ریخته. این سه تا جمله عیناً وابستگی دارد به هم، یعنی اینکه غیبت امام، غیبت پیغمبر بلا فاصله میرسه به کثرت دشمن و بلا فاصله میرسه به هم ریختگی اهداف. اینها کاملا در یک مسیرن، یک سیر منطقی است. ببینید اگر امام نباشد، اگر پیغمبر نباشد، طمع دشمنان در ما زیاد میشه. این یه چیز طبیعیه دیگه. وقتی امام راحل از دنیا رفت، دشمنان طمع کردن که انقلاب رو زمین بزنن. گفتن تمام شد کار، ولی نتونستن. وقتی که امام ما، امام مهدی سلام الله علیه غائب است، پیغمبر از دنیا رفته، دشمن طمع میکند در ما. وقتی دشمن طمع کرد متحد میشه، کثرت پیدا میکنه. پس غیبت مساوی شد با کثرت دشمن. کثرت دشمن که زیاد شد، دشمن میاد ما را تفرقه میندازه، چند دسته میکنه، حواس ما رو پرت میکنه، اهداف متفرق میشن. وقتی که اهداف متفرق شد، هر کسی از سمتی رفت، دشمن راحت میتونه همه ما رو نابود کنه، چون ما دیگه اجتماع نداریم، اتحاد. این جملات دقیقا پشت سر هم دیگه است. خدایا ما پناه میبریم به تو، شکایت میکنیم، ما از تو استمداد میکنیم به خاطر غیبت پیغمبر و اماممون، به خاطر کثرت دشمنانمون و به خاطر این مشکلات فراوانی که برای ما به وجود آمد. یکیش تشتت احوا است، اهداف و آرمانهای ما به هم ریخته. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر رو. بحث غیبت شد، این نکته رو عرض کنم. در تجرید الاعتقاد مطرح میکنه خواجه نصیر طوسی، میگه امام باید باشد، امام کسی است که بودن او لطف است، بالاخره کمک میکند به انسانها، دستگیری میکنه، موجب اتحاد است، مکر دشمنان را آشکار میکنه. خب امام غائب به چه درد ما میخوره؟ امامی که نیست، ما نمیتوانیم سوال بپرسیم، مشکلمون را حل کنیم، به چه درد ما میخوره؟ ایشون میگه وجوده او لطف. اولا وجود امام خودش لطف است. بسیاری از بلایا به برکت وجود امام از شما دفع میشه. و تصرفه لطف آخر، بسیاری از مواقع هم حضرت به داد شما میرسه، کمک میکنه، حالا شما بفهمید یا نفهمید. وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و غیبته منا، غیبت امام از ماست، از خود حضرت نیست. حضرت از همه مشتاقتر است برای ظهور، علتش هم اینه. حضرت از همه مشتاقتر است برای هدایت. اگر جدش امیرالمؤمنین نفرمود انا اطمع، من طمع دارم یه عده هدایت بشن، خب امام عصر هم همینه، او طمع دارد همه را بنده خدا کند، او حرص میزند، او از همه ما بیشتر خودش رو به زحمت میندازه. پس چرا نیست؟ و غیبته منا، اگر ما خودمون رو اصلاح کنیم، اگر جامعه ما جامعه مهدوی بشه، حضرت آماده ظهوره. اگر نیست، مشکل از حضرت نیست، مشکل از ماست. اگرچه وجوده لطف و تصرفه لطف آخر، همین که حضرت هست و همین که در پشت پرده گره گشایی میکنه از کار ما، بسیاری از آفات از ما دور میشه. باز شما رو رجوع میدم به خطبه 235، جز آخرین خطبه های نهج البلاغه که خوندیم. اونجا امیرالمؤمنین در داغ پیغمبر فرمود به ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع به موتک ما لم ينقطع به موت غیرک من النبوه والانباء والاخبار السماء. آجان یا رسول الله، شما که رفتی چه فیضی از دست ما رفت، چه فضائلی از دست ما رفت، اخبار آسمان رفت، تشریع رفت، خبرهای غیبی رفت، همه اینها از دست ما رفت. ولولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع فانفذنا، اگر شما ما را به صبر دعوت نکرده بودی، جا داشت ما از این داغ بمیریم. فداغ تو اونقدر سنگین است که در مقابل داغ تو دیگه هیچ داغی برای ما کمرشکن نیست، غیر قابل تحمل است. وجود نازنین پیغمبر این گونه بود. امیرالمؤمنین به خدا شکایت میکند، اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت احوائنا، که عرض کردیم همه اینها پشت سر همه. فرمود رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتح. خدایا رب نفتح، خدایا حکم کن، داوری کن بین ما و بین قوممون به حق، اون چیزی که سزاوار است. انت خیر الفاتحین، تو بهترین کسی هستی که میتوانی حکم کنی و میتوانی درهای بسته را باز کنی. حالا این خطبه را بگیم در زمان صفین بوده، در زمان جمل بوده، در هر صورت در یکی از جنگ هایی که حضرت با مخالفین داشته، این نامه، این جملات از حضرت صادر شده، این دعا صادر شده. توجه کنید، طرفی که روبروی حضرت ایستاده شمشیر کشیده، مقابل حضرت ایستاده، ولی حضرت میگه رب نفتح بیننا و بین قومنا. اینی که روبروی من ایستاده شمشیر گرفته میگه میخوام تو رو بکشم، این از ماست. این جمله رو داشته باشید. حالا ما در خیابان، در کوچه و بازار یه دی رو میبینیم که حجابشون مناسب نیست، کش البته او حرام قطعی انجام داده، ولی حرام انجام دادن موجب نمیشود که کسی از دینداری خارج بشه، از قوم و امت پیغمبر خارج بشه. بسیاری از ما گناه کردیم، گناه علنی مرتکب شدیم، کبیره مرتکب شدیم، غیبت، تهمت، اینا گناهن، ولی هیچ کسی نمیگه چون تو گناه کردی. این مکتب، مکتب اهل خوارج است که میگن اگر کسی گناه کرد از دین خارج بشه. نه، انسان مسلمان احتمال گناه هست و برای همین اصلا توبه رو گذاشتن. حضرت فرمود شما گناه کردی، ولی ما آخر شما رو از خودمون میدانیم. خدایا بین ما و بین همین قومی که روبروی ما شمشیر به دست گرفتن ولی قوم ما هستن، از ما هستن، خدای بین ما داوری کن. و بعد حضرت فرمود و انت خیر الفاتحین، خدایا تو درب بگشا. درب بگشا یعنی چی؟ یعنی خدایا رحمتت رو، بخششت رو، خدایا یه کاری کن اینها به راه راست برگردن، اصلاح بشن، باز کن به روی ما و اینها رحمتت رو. ما دوست نداریم با اینها بجنگن، اینها از خود ما هستن، خارجتن ما هستن، ما دوست نداریم بجنگی. خدایا لطفی کن اینها اصلاح بشن. اگرچه اگر اصلاح نشدن، یکی از الطاف خدای متعال همینه که ما بر اونها پیروز بشیم. رب نفته یعنی ما پیروز بشیم بر اونها، درسته این هم فتح باب پیروزی، ولی اون مرحله آخره. خدایا قبلش تا میشود اصلاح بشن، سر به راه بشن، دست از اشتباه. این اون اوج لطف و مهر و محبت امیرالمؤمنینه. و همه ما که در مسیر حضرت هستیم باید از حضرت یاد بگیم، گیریم، در مسیر حضرت باشیم. جمله پایانی هم عرض کنیم، ادعیه دیگری هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اثناء ورود به جنگ ها بیان شده. من بنا داشتم که نامه 16 رو هم امروز بخونم، ولی زیاد حرف زدیم، الان دیگه توی ربع ساعت نمیشه یک نامه رو خون. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نامه های دیگری، ادعیه دیگری هم در باب ورود به جنگ نقل شده. انصافا هر کدام از اونها هم مثل همین نامه 15 سرشار از نکات است. حالا ما داریم نهج البلاغه میخونیم، ولی بین کلمات امیرالمؤمنین هیچ تفاوتی نیست. در شرح نهج البلاغه خویی رضوان الله علیهم اجمعین، کسانی که نوشتن این شرح رو، اونجا تصریح میکند سید رضی فرمود من دارم بلیغ ترین و فصیح ترین کلام امام را انتخاب میکنم، ولی حقیقت آن است که ما به بقیه کلمات امام که در نهج البلاغه نیست وقتی رجوع میکنیم میبینیم هیچ تفاوتی نداره، همش فصیح هست، همش بلیغه، همش سرشار از نکته است. حالا ما این دو خط رو خوندیم، دعای 15، نامه 15، ولی بقیه کلمات حضرت هم همینه. ما در دعا داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که میخواست وارد جنگ بشه این دعا رو میخون که ان امیرالمؤمنین کان اذا اراد القتال قال هذه الدعوات اللهم انك اعلمت سبيلا من سبلك، خدایا تو راه به ما نشون دادی، فجعلت فيه رضاک، و به ما گفتی رضایت تو در اینجاست، جهاد رضایت الهی رو در پی داره، و ندبت الیه اولیائک و جعلته اشرف سبلک عندک ثوابا و اکرمها لدک معابا و احبها الیک مسلکا. خدایا این مسیری که پیش روی ما گذاشتی، حالا جهاد و انواع و اقسامش، این بهترین راه است. ما در مسیری افتادیم که تو اون مسیر رو دوست داری و پیش روی ما قرار دادی. بعد این جملات خیلی عجیبه، ثم اشتریت فیه من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، خدایا تو ما رو وارد کارزار جهاد کردی، ولی این کارزار جهاد دکان تجارت هست، گفتی بیا جهاد کن، من میخرم از تو، مالت رو میخرم، جانت رو میخرم، آبروت رو میخرم، تو با ما معامله کردی در جهاد، گفتی هر کسی که آمد و در این مسیر معامله ما جوش خورد بهش رو بهش میدم در قبال جانی که داشت. این جان از بین رفتنی است، خدا معاملگر خوبیه، میگه آنچه فانیست را به من بده تا من باقی بت بدم. تو مگر دنبال حیات نیستی؟ خب این دنیا هرچی عمر کنی آخرش مرگه، تو جان در راه خدا ایثار کن، فدا کن، من جاودانگی بت میدم، بهش بت میدم، همیشه بودن، نعمتهای فراوان. حضرت فرمود این نعمتهای سرشار در میدان جهاد قابل درکه، در میدان رزم باید به این نعمتهای بزرگ دست پیدا کرد. فجعلنی من منش ترافیه منک نفسه، خدایا من علی را جزء کسانی قرار بده که جانش را خریداری. ثم وفا لکه به بیعته لذی بایعک علی، مرا از کسانی قرار بده که وقتی با تو بیعت کردم تا آخر سر این بیعت و عهد پای فشاری کنم. غیر ناکثن ولا ناقضن عهدا، نکنه وسط راه برگردم. خیلی ها بودن اول انقلاب، انقلابی دو آتشه، چطوری سنگ اسلام و انقلاب و امام رو به سینه می زدن. یک هم که گذشت ورق برگشت، مخالف شدن. یک زمانی مثلا مدیر مسئول فلان روزنامه بودن، الان تمام مبانی اسلام و انقلاب رو، خب اینها هم هستن. خدایا ما از کسانی باشیم که تا آخرش در این مسیری، تا آخرش عهدمون با تو را نقض نمی کنیم. ولا مبدلن تبدیلن بل استیجابن لمحبتک و تقربن بهی الیک، همش در راه تو باشیم تا آخرش عشق بازی کنیم. این جمله حضرت رو ببینید، فرمود فجعله خاتمت عملی و سیر فیه فناء عمری، خدایا آخر و عاقبت من با شهادت باشد، با جهاد باشد. و سیر فیه فناء عمری، تمام عمر در این مسیر باشد. این خیلی نکته مهمی است. ما یه بخشی از عمرمون اگر مجاهدت کردیم، بقیهش رو کنار گیری کردیم، نمیخرن ما را. فقط کسانی را میخرن که مدام جهاد کنن، جهاد همیشگی، جهاد اکبر، جهاد اصغر، در انواع و اقسام جهادهایی که هست به ما گفتن وسط معرکه باش، وسط میدان باش، در نرو. تا وقتی که در میدان باشی خدا خریدارت باست، ولی وقتی که از این تجارت خانه بیرون رفتی دیگه معلوم نیست چی بشه. به تعبیر خود امیرالمومنین، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء و هو لباس و تقوی. مفصل سر جاش عرض کردیم که این از عجیب ترین کلمات امیر المؤمنینه. فرمود خدای متعال برای مجاهدین راه حق یک دربی باز کرده به سمت بهشت، اسمش رو گذاشته جهاد. ان الجهاد باب من ابواب الجنه ولی فتحه الله لخاصت اولیاء، اینطور نیست هر کسی رو راه بدن در جهاد. جهاد برای اولیاء خاص الهی است. بعد این جملهش و هو لباس و تقوا، با هممون دوست داریم متقی بشیم. حضرت فرمود تقوا منهای جهاد مثل مبارز بدون کلاه خوده، مبارز بدون زره، مبارزی که نتواند از خودش دفاع کنه. این تقوا با یک ضربه کوچک میشکند، در هم فرو میریزه. اگر میخواید تقواتون پایدار بمونه بعد زره به تن این تقوا کنید. زره چیست؟ جهاد است. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء و هو لباس التقوا. لباس تقوا این جهاد است. حالا لباس کارکردهای مختلفی داره. یکی از کارکردهاش اینه که محافظت میکنه انسان رو، یکی از کارکردهاش هم اینه که انسان رو زیبا میکنه. متقی که جهاد نداشته باشد زشت است، خوشگل نیست، خریدار نداره. متقی اگر خواست خریدار داشته باشه باید مجاهد باشه. رضا اسلام با گوشه نشینی موافق نیست. پیغمبر خادم فرمود رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. و عثمان ابن مزعون فرمود، عثمان ابن مزعون، در اسلام رهبانیت نیست، گوشه‌گیری نیست. خواستی عارف بشی به بالاترین درجات برسی، وسط معرکه، وسط میدان، شمشیر بدست. از حد الزاهدین امیر المؤمنین، اعرف العارفین امیر المؤمنین، ولی شجاعترین شجاعان امیر المؤمنین. فردا انشالله راجع به شجاعت حضرت نکات بیشتری عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.